و اینه توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه، روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر نازنین زرگر، جراح و دندانپزشک و متخصص امراض ریشه دندان، در رابطه با التهاب و ناراحتی های پالپ یا ریشه دندان گفتند که حتما باید مراجعه شود، با بهتر است به موقع مراجعه شود و هر چه زودتر اقدام شود. کارهایی که اونجا انجام میشه، خرج و مخارجی هم که بدون شک به وجود میآید، کمتر خواهد بود و عوارض هم کمتر میشه. و اشاره داشتند که تخریب و آسیب و بیماری و التهاب پالپ یا ریشه دندان بستگی به سن و سال نداره. از یک طفل بسیار خردسال بگیرین که ممکنه هنوز ریشه دندانش تکامل پیدا نکرده، تا سنین بالا و سالمندی ممکن است این مشکل به وجود بیاید و حتما باید پیگیری شود. در بیماران خاص مثل دیابتی ها هم گفتن که اگر که دیابت کنترل شده باشه، مراقبت شوه، هیچ گونه زمینی خاصی را از نظری که مریضی زیادتر در دندانهای خود داشته باشه نداریم، مگر اینکه دیابت کنترل نشه و در کنار سایر قسمت‌های بدن دندانها هم ممکنه که زیادتر مصاب و مشکل دار شوند. و اشاره شد که درد بعد از ترمیم روپوش هم یا به خاطر بالا بودن امو ایمپلنت یا روکشی که گذاشته شده میتونه باشه، یا یکی از کانال‌ها ترمیم و اصلاح نشده. اینا رو هم گفتن که به هر حال ممکن است باشه. گاهی هم اشاره شد که ممکنه اشتباهاً درد یک دندان دیگه به عنوان درد دندان ترمیم شده فکر شوه و حدس زده شوه. صحبت‌های ارزشمند شد، ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر زرگر، دردهای بعد از ترمیم و ریشه دندان که به خاطر خب داروی بی‌حس کننده از بین میره، درد بعد از اینکه بیهیسی از بین رفت درد با وجود میه، این طبیعی است، قابل انتظار است یا نه نباید درد داشته باشیم؟
نه، خیلی وقت بعد درمان ریشه مریض درد خواهد داشت، به خصوص مریضایی که قبل درمان درد دارن و مراجعه میکنن، شانس این که بعد درمان هم درد داشته باشن خیلی زیاده. ولی اگه دقت کنن کیفیت دردشون متفاوت هست. قبل از درمان درد میتونه خود به خودی و ضرباندار باشه و حساسیت به سرما و گرما داشته باشه، ولی بعد درمان معمولا درد گنگ و منتشر هست و دندون به دق حساسه، یعنی تو جویدن یا ضربه زدن بیشتر احساس درد میکنه. اینم به خاطر اون التهابی هست که در اطراف دندون تو محیط خارج از دندون وجود داره و بعد از یه مدتی باید قاعدتا رفع بشه، مگه اینکه یه عفونت ثانویه روی این درمان سوار شده باشه که بعد بس وارد مرحله درمان عفونت بشه.
بله درست. خانم دکتر، کسایی که یک قسمتی از دندانشان خراب شده، پوسیده، اما هنوز به هر دلیلی یا به خاطر ترسی از کرونا یا هر علت دیگه مراجعه نکرده بشه دکتر دندان و دندان پزشک، این خرابی یک قسمت دندان ممکن است به دندانهای دیگه هم سرایت بکنه و اونا را هم خراب بسازه؟ کلن برای این افراد شما چی توصیه دارین؟
اگر که توی ناحیه تماس بین دو تا دندون خالی شده باشه و پوسیدگی وجود داشته باشه و به خصوص بهداشتش هم رعایت نشه، احتمال این که سرایت بشه به دندون کناری خیلی زیاده.
بله.
اما اشکالی نداره، میتونن یه رادیوگرافی بگیرن. الان خیلی از دندانپزشکا هستن که با شبکه‌های مجازی مشاوره میدن، رادیوگرافیشون رو به اشتراک بذارن، نگاه میکنن و راهنماییشون میکنن که الان حداقل مراجعه کنن که یه پانسمان روش گذاشته بشه، پوسیدگی خارج بشه و بعد مراحل بعدیش رو بعد از گذشتن این شرایط. ولی اگر رهاش کنن ممکنه که نیاز به درمان ریشه و بعدم عفونت پیدا کنه. حداقلش اینه که یه مشاوره با سیستم شبکه مجازی انجام بده.
بله درست. خانم دکتر، یکی از سوالات یا مشکلات بسیار شایعی هم ایست که بعضی ها دندانشون ترمیم میکنن، پر میکنن، اما بعد میبینن که قسمت پرشدگی بعد از یک وقت کنده میشه و میفته و درد هم پیدا میشه. این چه قسمی است؟ چرا ممکن است قسمت پرشدگی و او مواد به کار رفته در دندان بیفته؟ میفته اما قسمت پرشده خراب میشه و میفته. دلیلش چیز، چه کار باید کرد که این مسئله به وجود نیاید؟
احتمال عود پوسیدگی در زیر پر کردگی ها هست.
بله.
خیلی وقتا بیمارا فکر میکنن دیگه این دندون رو پر کردم، خب دیگه اوکی شد و خوبه. دلیل نمیشه که شما بهداشت رو رعایت نکنید. از همون جایی که پر کردگی نداره پوسیده میشه و میره زیر اون پر کردگی، پوسیدگی ایجاد میکنه، اون پر کردگی لق میشه میافته. بنابراین بهداشت رو باید رعایت کنید و هر چند وقت یه بار هم یه کنترل و چکاپ توسط دندان پزشکتون انجام بدید که اگه شروع پوسیدگی ثانویه باشه زود به دادش برسن که درمان ریشه منجر بشه.
اینال اینمی پرشدگی خانم دکتر اگر افتاده باشه و دندان هم وضعش قسمی باشه که بر ریشه رسیده باشه، آیا این قابل ترمیم است؟ امکان داره که دوباره پر شوه و درست شوه؟
معمولا اگه پوسیدگی خیلی پیشرفت نکنه و ناحیه ریشه، یعنی ناحیه آج ریشه رو خیلی عمیق درگیر نکنه، مشکلی نداره. اگه نیاز داشته باشه درمان ریشه رو انجام میده و بعد هم میتونه ترمیم تاجیش رو هم انجام بده.
خانم دکتر، در این شرایط کرونا و شیوع مریضی، باز بپرسیم از نظر شما کسایی که یک مشکلات دندانی دارن، مشکل ریشه دندان یا قسمتی دیگه از دندان، برای که کار مناسب کرده باشن و اقدام معالجوی درست برشان انجام شود، چی توصیه هایی دارین؟ اینا قبل از آمدن به مرکز دندان پزشکی پیش دکتر دندان، چی توصیه های شما دارین که باید مد نظر داشته باشه یک نفر که رعایت باید بکنن؟
یعنی نیاز دارن که به مطب های دندان پزشکی یا مرکز دندان پزشکی مراجعه کنن. اولا اگه احتمال میدن که کرونا داشته باشن یا با یه بیمار کرونایی در تماس، حتما رعایت کنن و مراجعه نکنن. یعنی اون دو هفته قرنطینه رو حتما رعایت کنن، بعد از اینکه این ریسک رفع شد مراجعه بکنن.
بله.
معمولا مطب‌های دندان پزشکی همین رو رعایت میکنن. از ابتدای ورود معمولا لباس‌های بیمار عوض میشه، گان به مریض داده میشه، کفش‌هاشون کاور میشه، دست‌هاشون نبایستی آلوده باشه، دست‌هاشون میگن دستاتون رو بشورین. بعد ترجیحاً هم با همراه نیان. هر چی کمتر ناحیه شلوغ باشه خب خیلی بهتر هست.
بله.
چون به هر صورت ممکنه افراد در کنار هم ناقل هم باشن، این انتقال اتفاق بیفته. و نکته دیگه‌ای به نظرم نمیاد، فقط اگر که خیلی ضرورت نداره هم مراجعه نکنه.
تشکر. خب اینال اگر کسایی درد شدید داشته باشن خانم دکتر که گفتین باید مراجعه کنن، با مراعات مسائل صحی و حفاظتی، در کل میخوایم بپرسم چی کسانی در چی شرایطی لازم است که حتما مراجعه کنن؟
ببینید، کسایی که دندونشون شکسته، درد دارن یا پرکردگیشون ریخته، اینا باید حتما بالاخره مداخله الان انجام بشه و قبلش شاید بهتر باشه که یه رادیوگرافی تهیه کنن. الان مراکز رادیولوژی به راحتی میتونن مراجعه کنن، یک رادیوگرافی کوچیک از همون دندشکل دارن، اونو به اشتراک بذارن و دندانپزشکشون راهنمایی کنه که باید مراجعه کنی یا نکنی و بعد با تنظیم تایم، سر تایمشون اگه مراجعه کنن دیگه به دیگه هم برخورد نداشت.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهی تان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. برنامه پزشکی ضربان تقدیم شما عزیزان شد. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. شما میتوانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دوستان عزیز، ساعت 16:00 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران به حاکمان افغانستان اخطار داد حقابه مردم سیستان و بلوچستان ایران را به فوریت لحاظ کنند. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1972 به امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حقابه ایران را داشت، با احداث بند کمالخان در ولایت نمروز بر روی رودخانه هیرمند عملاً مانع از اجرای این پیمان شد که خسارت‌های فراوانی را به زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوزه پیرامونی رودخانه هیرمند در خاک ایران و خصوص در ولایت سیستان و بلوچستان وارد کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در سفر به چابهار پیرامون حقابه هیرمند گفت: به حاکمان افغانستان اخطار میکنم حقابه مردم سیستان و بلوچستان ایران را به فوریت بدهند. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود: اگر کارشناسان ما کمبود آب را تایید کنند حرفی نداریم، وگرنه اجازه نخواهیم داد حق مردم ما تضییع شود و این مسئله چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود.
من یک نکته رو باید اینجا گفتم، اون نکته این که ما تمام تلاش میکنیم که انشالله از دریای عمان آب برسه انشالله به مناطق مختلف شهر کشور. این زمان میبره، اما حقابه که مردم سیستان دارن از هیرمند، این رو نمیشه مشمول نمور زمان کرد. بگیم تا اون زمانی که آب برسه به منطقه، که این زمان زیادی هست، کار انجام پروژه کاره طولانیست. البته دوستان و عزیزان ما که با انگیزه هستن تلاش میکنن این زمان رو محدود کنن، ولی این حق مردم سیستان و منطقه سیستان و بلوچستان هم خواب گرمن مال الان هم نیست، این هم در معاهدات و قراردادها هست، هم در سابقه هست که این آب همیشه برای این منطقه میومده، در کابینه ها مردم استفاده میکردن، مال یک دوره خاصی نبوده. من میخوام به حاکمان افغانستان عرض بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم، بسیار جدی بگیرم. من دارم اقدار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن. حق معتقدن که، یا برخی به ما خبر میدن که صد آب اونچنان نداره، یا بخشی از این صد مثلا لجنه. کارشناسا برن ببینن، سریع اجازه بدن کارشناسان ما مراجعه کنن ببینن. اگر کارشناسان ما تایید کردن، بالاخره کارشناس ما هستن، بسیار خوب، اشکال نداره در نبودن آب که ما بحثی نداره، اما اگر آب وجود داره این حق مردم باید داده بشه. ما حق مردم رو به هیچ عنوان اجازه نمیدیم ضایع بشه. بدانن دولت مصمم حق مردم رو بگیره در همه شما، اینم حق مردم استان هست. ما دنبال میکنیم در همه نقاط مرزی که در کشور وجود داره، نه در اینجا، در همه نقاط مرزی که در کشور وجود داره، ما حق مردم کشور رو خواهیم کرد. یعنی اینجوری نیست که ما اجازه بدیم به عنوان دولت کشوری، بله مسئله آب مسئله منطقه است، مسئله دنیاست امروز، اما اجازه نمیدیم حق مردم ضایع بشه. این عرضه بنده و حرف من رو بسیار جدی بگیرن، بعدن گله نکنن که به ما گفته نشد، یا تصور میکردیم میشه با گفتار دیپلماسی و سیاسی و گذشته ایام این قضیه ازش عبور کرد. نه، گذشته ایام این مسئله رو حل نمیکنه. بله، ما به صورت گفتگو، دیپلماسی، پیگیری ها، نماینده ما در افغانستان، استاندار محترم سیستان و بلوچستان دارن دنبال میکنن، اما من از حاکمان افغانستان میخوام که این مطلب بنده رو بسیار جدی بگیرن و سریعا اقدام کنن که مردم سیستان و بلوچستان به حقشون برسه.
در همین حال نشست تسری در روند پیگیری حقابه هیرمند دیشب با حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در چابهار ولایت سیستان و بلوچستان برگزار شد. در این نشست افزون بر امیر عبداللهیان، حسن کاظمی قومی نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل منطقوی آسیای جنوبی، والی سیستان و بلوچستان و جمعی از مقامات ولایت حضور پیدا کردند. این نشست در حالی برگزار شد که امیر عبداللهیان عصر چهارشنبه در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان رهاسازی آب از سوی افغانستان و تامین حقابه ایران به صورت عملی را مطالبه جدی جمهوری اسلامی ایران دانست که در مناسبات فیما بین تاثیر دارد. امیر عبداللهیان همچنین بر اجرای دقیق و کامل بندهای پیش بینی شده در معاهده 1351 پیرامون آب هیرمند، از جمله امکان بازدید یک کمیته فنی مشترک میان دو کشور از وضعیت آب موجود در سمت افغانستان تاکید کرد و آن را برای ایران بسیار مهم خواند و بار دیگر بر ضرورت فوری رهاسازی آب و بازدید تیم مشترک فنی از وضعیت آب موجود در بند کجکی تاکید کرد. حسن کاظمی قومی نماینده ایران در امور افغانستان هم دیشب در نشست تصفیه در روند پیگیری حقابه هیرمند اظهار داشت: برای پیگیری حقابه هیرمند ما از تمام ظرفیت‌های خودمان استفاده می‌کنیم تا حقابه تامین شود و این مسئله در اولویت دستگاه دیپلماسی و مسئولان دست‌اندرکار است. نماینده ویژه رئیس جمهوری و رئیس نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گفت: همینک بند کجکی واقع در افغانستان که روی رودخانه هیرمند احداث شده 1.7 میلیارد متر مکعب آب دارد، در حالی که 60% آن رسوب است. وی تصریح کرد دو کمیته در ولایت سیستان و بلوچستان، یکی در رابطه با آب با استفاده از ظرفیت جامعه نخبگانی و دیگری اقتصادی کردن مرز سیستان، فعال خواهد شد. شماری از انجینیران افغانستان و ایران به منظور تبادل نظر در قسمت توسعه شهری، فنی و صنعت در ولایت هرات نشست مشترکی برگزار کردند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات و بخش‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران برگزاری چنین نشست‌ها را گام‌های مؤثری به منظور رشد تجارت و سرمایه‌گذاری دانسته و بر تداوم آن تاکید کردند. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در هرات.
شماری از مهندسان کشورهای افغانستان و ایران نشست مشترکی برگزار کردند. این جلسه بی تو بی که به هدف برقراری ارتباط بیشتر بین تاجران و سرمایه‌گذاران دو کشور و استفاده بیشتر از تجارب کار تجارت و بازاریابی برگزار شده، طرفین روی موضوعاتی از قبیل شهرسازی، خدمات انجینری، تولیدات مواد بهداشتی و لوازم ساختمانی بحث و تبادل نظر کردند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات و بخش‌های تجارتی و سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران برگزاری چنین نشست‌ها را گام‌های مؤثری به منظور رشد تجارت و سرمایه‌گذاری دانسته و بر تداوم آن تأکید کردند. تاجران و سرمایه‌گذاران کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران در این جلسه تخصصی اقتصادی که به ابتکار اتاق تجارت ولایت هرات برگزار شده است، آن را مهم و ارزشمند دانسته و تأکید کردند: امنیت به وجود آمده در افغانستان زمینه‌های کاری فراوان سرمایه‌گذاری و تجارت با این کشور را مساعد کرده است. عباس حقیقی، یکی از سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان و برگزار کننده این نشست، گفت: با توجه به شرایط موجود در افغانستان، سرمایه‌گذاری ایرانیان در بخش‌های مختلف باعث پیشرفت چشمگیر توسعه شهری خواهد شد. حقیقی دقت در بخش فنی، مهندسی و صنعت ساختمانی را اساس یک شهر معیاری و با تکنولوژی دانسته اظهار داشت: لازم است تا کارشناسان اقتصادی دو کشور و به ویژه سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها توجه جدی داشته باشند. او خاطر نشان کرد در 2 سال گذشته توسعه شهری در افغانستان رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و این باعث علاقه‌مندی شرکت‌های تجاری ایرانی برای سرمایه‌گذاری در این کشور شده است.
با توجه به امنیتی که طی 2 سال اخیر و بعد از تحولات در افغانستان ایجاد شده، به نظر من یکی از بهترین زمان‌ها هستش واسه سرمایه‌گذاری در بخش شهرسازی، در بخش مسکن، در بخش انبوه‌سازی، ساخت واحدهای تولیدی و مواردی که به توسعه شهری و کشوری میتونه کمک بکنه.
در همین حال انجینیر نثار احمد یاسینی، رئیس اتحادیه مهندسان ولایت هرات که در این جلسه حضور داشت، میگوید این نشست به هدف تبادل نظر و شریک ساختن تجربیات مهندسان کشور افغانستان و ایران در بخش‌های شهرسازی، خدمات فنی مهندسی و صنعت ساختمان برگزار شده و راهکارهای با ارزشی در این بخش‌ها ارائه شده است. یاسینی با اشاره بر اینکه مهندسان ایرانی در این نشست طرح‌های معیاری را در قسمت ساخت بناهای تاریخی و ماندگار بودن آنها با مهندسان افغانستانی در میان گذاشتند، تصریح کرد دو طرف در مورد ساخت و سازهای فنی و مهندسی جدید که عمر طولانی تری داشته باشند نیز گفتگو کردند.
و این رقم نشست ها در رابطه به صنعت شهرسازی ساختمانی تجاری در بین دو کشور خیلی مفیده. در قسمت ساخت و سازهایی که امروز صورت میگیره به صورت مدرن و یا استانداردهای بین المللی و استانداردهایی که امروز در جامعه استفاده میشه تبادل نظر صورت میگیره بین مهندسین ایران و کشور افغانستان.
در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات برگزاری چنین جلسات تخصصی برای جذب سرمایه گذاری خارجی را مؤثر دانسته و اظهار داشتند. اجلاس هرات باعث خواهد شد تا تجربیات مهندسان جمهوری اسلامی ایران در برنامه بازسازی افغانستان استفاده شود و زمینه برای حضور تاجران و سرمایه گذاران این کشور دوست و همسایه در افغانستان مساعد گردد. محمد یوسف امین مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات خاطر نشان کرد این گونه همکاری ها سبب می شود تا هویت باستانی هرات و افغانستان حفظ شود. امین نگاهی به همکاری های فراوان دو کشور در بخش های مختلف داشت و گفت هر دو کشور افغانستان و ایران ظرفیت بالایی در بخش تبادل کالاهای متنوع تجارتی دارند و از علاقه‌مندی تاجران ایرانی برای سرمایه گذاری در ولایت های مختلف افغانستان خبر داد.
ترکیبی هیئتی که آمده بودن از این دو بخش تقریبا تعدادشان 19 نفر بودن و آمدن هم تو جلسات یک نماینده یک اماهنگی قبیل ضرورت دارن و امارات اسلامی ادارات زیرفت هم علاقمند رفت آمد یا اعزام هیئت تجاری دو طرفه هستن، چون آمد و رفت هم هیئت ها باعث رشد و انکشاف و گسترش روابط اقتصادی و تجارتی بین دو کشور میشه.
از سوی دیگر علی امیدبخش معاون سرمایه گذاری اداره کل صنعت و معادن خراسان رضوی که به هرات آمده است افغانستان را به عنوان یک کشور دوست، همسایه و دارای اشتراکات فراوانی دانست که زمینه های کاری و تجارتی فراوانی در آن وجود دارد و اظهار داشت ایران آمادگی کامل دارد تا در بخش های معادن، بازسازی و تولید در افغانستان سرمایه گذاری کند.
در زمینه فراوری کانی های معدنی که خب ظرفیت خیلی خوب اینجا داره ما میتونیم سرمایه گذاری بکنیم، دوستانمون در بخش خصوصی میتونن سرمایه گذاری بکنن، همچنین کالاهایی که مورد نیاز کشور افغانستان هست و امکان تولیدش در کشور نیست و یا تولید جوابگوی نیاز کشور نیست از این طریق در واقع صادرات از ایران به افغانستان یا برعکس واردات در افغانستان ما میتونیم در واقع این کالاها رو برای مردم شریف افغانستان تأمین بکنیم.
این در حالی است که چند روز قبل هم شماری از تاجران و سرمایه گذاران ایرانی با حضور در ولایت هرات و در نشست مشترک با اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر افزایش سطح مراودات تجارتی میان افغانستان و ایران تأکید کردند. در این جلسات همچنان از علاقه‌مندی سرمایه گذاران ایرانی برای کار در افغانستان و تلاش‌ها برای تحقق آن در کوتاه مدت صحبت شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
وزارت دفاع آمریکا در آخرین گزارش خود اعلام کرد که با اجرای عملیات نگهبان پایدار در صدد کاهش شکاف اطلاعاتی خود در افغانستان بوده است. مفتش کل وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در آخرین گزارش خود درباره فعالیت نظارتی این کشور موسوم به عملیات نگهبان پایدار گفته است که در اوایل سال جاری میلادی مایکل اریک کوریلا فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در تلاش برای کاهش شکاف اطلاعاتی خود در افغانستان بوده است. این دفتر به نقل از فرمانده سنتکام گفته است که وزارت دفاع آمریکا در حال حاضر تصویر کاملی از تهدیدات تروریستی بالقوه در افغانستان را در اختیار ندارد. وی گفته است که وزارت دفاع آمریکا پلتفرم‌های جاسوسی هوایی را آزمایش می‌کند که می‌توانند مدت طولانی در آسمان باقی بمانند. در این گزارش ادعا شده که هدف از این کار نظارت بر گروه‌های تروریستی در افغانستان است. کوریلا اشاره کرده که شاخه خراسان گروه تروریستی داعش با بی‌ثبات کردن افغانستان در ماه‌های اول سال جاری میلادی با یک رشته حملات ادامه داده که یک بمب‌گذاری در میدان هوایی کابل، یک ترور و تلاش برای ترور والی‌های طالبان و دو بمب‌گذاری جداگانه در وزارت امور خارجه افغانستان را شامل می‌شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. نارضایتی ها و اظهارات گلایه آمیز مقامات پاکستانی و مقامات حکومت طالبان خطاب به یک دیگر به خاطر حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان همچنان ادامه دارد. به گونه ای که مقامات پاکستانی با اظهار اینکه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان فعال است و از خاک این کشور عملیات علیه اهدافی در پاکستان را سازماندهی می کند و از حکومت طالبان در افغانستان می خواهند آنها را سرکوب کنند یا جلو فعالیتشان را بگیرند. اما مقامات حکومت طالبان با ویژه وزارت خارجه این حکومت حضور و فعالیت آنها را در افغانستان رد می‌کنند. به تازگی حنا ربانی کوهر وزیر مشاور در امور سیاست خارجی پاکستان اعلام کرد حکومت سرپرست طالبان باید در عمل ثابت کند که گروه تحریک طالبان پاکستان هیچ تهدیدی برای این کشور نیست و این موضوع از شروط پاکستان برای تعامل با حکومت طالبان افغانستان است. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در این باره گفت به هیچ کس اجازه داده نمی شود که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر فعالیت کند و چنین گروه های تروریستی در افغانستان وجود ندارد. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی اختلاف دیدگاه های مقامات پاکستان و مقامات طالبان در مورد حضور و فعالیت گروه طالبان پاکستانی در افغانستان و تهدید پاکستان می پردازیم و از نظرات محمد صالح سلجوقی کارشناس افغانستانی و غیور حسین غالب کارشناس پاکستانی هم استفاده می کنیم. از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان پرسیدیم آیا دولت پاکستان شواهد و مدارک قابل قبولی در خصوص حضور و فعالیت نیروهای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان دارد و اینکه حکومت طالبان خلاف ادعای خود مانع آنان نمی شود؟
قبل از اینکه امارت اسلامی به افغانستان قدرت را به دست بگیره، طالبان پاکستانی از جمله جریان‌هایی بود که در تمام پروسه‌های جنگ بر علیه حکومت جمهوریت با طالبان افغانستان همکار و مومد بودند. بعد از اینکه امارت اسلامی به قدرت رسید، تعداد زیاد از طالبان پاکستانی در حاشیه مرز مشترک افغانستان و پاکستان قطعا حضور داشتند، همچنان که حسب اطلاعاتی که وجود داره همه حالی هم در حوزه جنوب شرق افغانستان وجود دارند و هستند و بدون شک به گونه مورد حمایت امارت اسلامی قرار دارند که نمیتوانند این زودی ها امارت اسلامی یا فعالیت های آنها متوقف بکنه و یا موانع بر سر وارد شدن آنها از افغانستان به پاکستان ایجاد بکنه. حکومت پاکستان بر مستوی فعالیت ها و عملیات هایی که تحریک طالبان پاکستان هر روز انجام می دهند، هم قرارگاه های نظامی آنها را انفجار می دهند، هم وسایل نظامی آنها و هم سربازان آنها هر روز کشتن می شود. بر مستوی چنین عملیات های ادعا می کنند که تحریک طالبان پاکستانی از افغانستان وارد خاک پاکستان میشوند. این ادعاها بعید نیست. همچنان که جمهوریت همیشه مدعی بود که طالبان افغانستان از مرزهای پاکستان وارد افغانستان میشوند. اما از جای دیگر باید عرض کنیم در عرصه دیپلماسی وزیر خارجه افغانستان همیشه مدعی بوده است که تحریک طالبان پاکستان هیچ گونه وابستگی با طالبان افغانستان که ندارند در افغانستان نیز حضور ندارند. اما وزارت خارجه پاکستان، استخبارات پاکستان، حکومت فعلی پاکستان می‌دانند که این گونه ادعاها بیشتر در عرصه دیپلماسی می‌تواند اشاره گردد، اما به معنای واقعی کلمه همان هست که طالبان پاکستانی هر لحظه جان سربازان پاکستانی می‌گیرند.
از غیور حسین غالب کارشناس پاکستانی هم پرسیدم، در حالی که در گذشته طالبان افغانستان که اکنون در این کشور حاکم شده اند و طالبان پاکستانی با هم در داخل پاکستان حضور داشتند و همکاری می کردند و دولت اسلام آباد هم برای آنها مشکل ایجاد نمی کرد و حتی گفته می شد که از آنها حمایت می کند، چرا در حال حاضر بین دولت پاکستان و طالبان حاکم در افغانستان بر سر تحریک طالبان پاکستان اختلاف ایجاد شده است؟
یه سری شرایطی بود قبل از آمدن دولت طالبان بر سر اقتدار. همون زمانی که طالبان بعضی از مناطق افغانستان را به دست آورده بود و به دولت مرکزی نرسیده بود، به کابل نرسیده بود، یه سری شرایطی بود که در رسانه‌های پاکستان و در جاهای دیگه هم یه ذره روشن هم شد. اون زمان هم گفتن که مثلا دولت پاکستان، ارتش پاکستان که با این طالبان کمک میکنه، چند تا شرایطی هم هستش که بعضی هاش همون زمان که طالبان بر سر اقتدار میومدن واضح شد و در روزنامه های پاکستان و قصیر انتشار پاکستان هم به این شرایط اشاره شده بود، که از اون جمله این بود که فعالیت های هند که در افغانستان خیلی هم زیاد شده بود اون زمان، باید این فعالیت ها دیگه مسدود بشد، بعد از این باید هند در افغانستان چنین فعالیت هایی نداشته باشد. بغیر از اونم شرایطی بود که این طالبان که بر سر اقتدار می اومدن، و یکی از اون شرایط این شرط هم بود که طالبان پاکستان که همون به اصطلاح TPP نباید فعالیت های خود را از افغانستان انجام در افغانستان اگر فعالیتی انجام میدهد پاکستان گفته بود که ما با اون کاری نداریم، اما این TPP از خاک افغانستان نباید خاک پاکستان را تهدید کند. اینم بود. ولی این شرط اگر چی اون زمان میگفتن که طالبان این شرط رو پذیرفته و TPP پاکستان هم گفته بود که ما از خاک افغانستان به پاکستان حمله نمی کنیم، ولی بعد از اون که طالبان بر سر اقتدار اومدن دیدن که خیلی ها حمله کردن و انتحاری ها رو انجام دادن و یعنی تهدیدی بود همون TPP برای پاکستان که از خاک افغانستان به پاکستان حمله می کردن.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. با وجود این که گفته می شود تحریک طالبان پاکستان در گذشته و بنابرای دلایل و اهدافی توسط نهادهای پاکستانی ایجاد شده و با طالبان افغانستان هم همراهی و همکاری کرده، چگونه اکنون برای دولت اسلام آباد مشکل ساز شده است؟ نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
تحریک طالبان پاکستان با مدعی هستند که مانند امارت اسلامی افغانستان بتوانند حداقل حکومت های سکولار در پاکستان منهدم بکنند، سرنگون بکنند و از این قبیل ساختار پاکستان و حداقل در ساحل حوزه شمال پاکستان ایجاد بکنند. آنچه که از جانب تحریک طالبان پاکستانی تاکنون اشاعه شده است هیچ گونه شعار یا پلتفرم شناخته شده سیاسی تا به حال نبوده، وجود این که ما بر علیه حکومت پاکستان که حکومت سکولار می خواهیم یک ساختار و نظام اسلامی ایجاد بشه در چنین فعالیت های می دانند، خصوصا در ولایت ها و صوبه هایی که بیشتر ساختار قبایلی دارد تشکیلات آنها. به هر عنوان چیزی که قابل اهمیت است این است که بدون شک سناریوهای خطرناک مبتنی بر حضور فیزیکی گروه های مختلف تروریستی و دهشت افکن در جغرافی های افغانستان و شمال پاکستان قطعا در حال شکل گرفتن است. این سناریوها ممکن سرنوشت و عاقبات سیاسی و ژئوپلیتیک این منطقه را نیز در هم بریزه. اینکه از کدام منابع این گروه های تروریستی تمویل می شوند بدون شک آسان نیست که آنها را بتوان آدم پیدا کرد، اما آنچه که پاکستان در طول 20 سال گذشته و سالها حداقل 40-50 سال اخیر انجام داده است، بر اساس منافع خود همیشه از گروه های مسلحی که بر علیه حکومت های افغانستان جنگیدند و در پاکستان حضور داشتند هم حمایت کرده و در رسای بین ملی و دیپلماتیک همیشه انکار میکرده. حالا گروه تحریک طالبان پاکستانی هم که برای جانب حکومت پاکستان شده است، بدون شک از جانب امارت اسلامی مورد حمایت حداقل معنوی قرار دارد.
اگر دولت اسلام آباد شواهد و مدارکی دارد دال بر این که نیروهای تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به اهدافی در پاکستان حمله می کنند، چنان که حنا ربانی شرط تعامل با طالبان را جلوگیری از فعالیت آنها خوانده، چرا مقامات حکومت طالبان حضور و فعالیت آنان را در افغانستان رد می کنند؟ بشنوید که آقای غالب در این زمینه چی نظری دارد؟
وقتی که این حرف به طالبان گفته شد، طالبان به اینا گفتن که نه، این طالبان مال خود شما دولت پاکستان هست که اونجا این کارها را انجام میده. ما از خاک افغانستان به هیچ کس اجازه ندادیم که علیه یک کشور دیگر اقدام کند. خب اینم یک مغالطه بود. بعد از اون خوب پذیرفته شد که بله، از خاک افغانستان نیست، این طالبان از داخل پاکستان به پاکستان داره حمله میکنه. اگر این مغالطه بود به خاطر این که چون این TTP جدا از طالبان نیست، این TTP اگر ما نگیم که بنیانگذار همین طالبان هست، حداقل این را میتونیم بگیم که اینها اساتید طالبان افغانستان هست، چون کل طالبان افغانستان اکثریتشون یعنی حدود 85% از پاکستان رفته به اونجا. اساتیدش همون تو TTP هست، اساتیدش تو همین کلاختک هست، اساتیدش تو همین پشاور و این مناطق هست که از اینجا رفتن به افغانستان یک دولتی رو تشکیل دادن. الان که حنا ربانی اینا گفته، اولا این که خود اوضاع پاکستان، خود این حنا ربانی موقعیت خوبی ندارد، یعنی اینا نمیتونه نمایندگی دولت پاکستان را داشته باشه. چرا که پاکستان الان حالتش خیلی هم وخیم و خیلی بد هست به خاطر عمران خان و به خاطر این که عوام مردم پاکستان علیه ارتش پاکستان اقداماتی خیلی عجیب و وحشتناکی را انجام دادن. حنا ربانی الان اون موقعیت نداره. اولا اینکه این حرفش خیلی وزندار نیست. دوم اینکه این شرط جدیدی نیست. قبل از آمدن طالبان هم همین شرط بود. این تکرار مقررات هست.
تنش‌ها بین حکومت طالبان و دولت اسلام آباد به ویژه در رابطه با تحریک طالبان پاکستان به کجا کشیده خواهد شد؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این خصوص چی نظر دارد؟
حکومت اسلام آباد مدعی است که با آنکه امارت اسلامی طی سالها مورد حمایت دستگاه های استخباراتی و نظامی پاکستان قرار داشتن، نباید اجازه بده تا گروه های تروریستی و گروه های دهشت افغان امنیت پاکستان را اخلال بکنند. یک دوم، این گروه ها نباید در افغانستان حمایت بشوند و نباید در افغانستان حضور داشته باشد و یا حداقل اگر حضور دارند باید فعالیت آنها قطعا متوقف بشد. اما امارت اسلامی همیشه این ادعا را رد کرده. از جانب دیگر، بعد از اینکه امارت اسلامی به قدرت در افغانستان رسید، میخواهند در افغانستان تعهد سیاسی، نظامی و امنیتی که با کشورهای حمایت کنندهشان به خصوص پاکستان داشتند آهسته آهسته از آن دور بشند یا از آن فرار بکنند. لذا تصمیم را بر این است که امارت اسلامی به عنوان یک قدرت مستقل در داخل افغانستان ایجاد بشه و از جانب دیگر بحث‌های تجارتی، بحث‌های روابط دیپلماتیکی که باید توقع داشت امارت اسلامی از پاکستان که باید مورد حمایت قرار بگیرد، مانند عمران خان به عنوان نماینده سخنگوی امارت اسلامی در محافل بین‌المللی برای بررسی و شناختن امارت اسلامی کار بکنند و از خود چیزی را نشان بدهند، هم کاهش پیدا کرده. هر دو کاهش توقع سبب شده است که میان آنها بی‌اعتمادی ایجاد باشه و آهسته‌آهسته این فاصله‌ها عمیق‌تر بشه.
چرا دولت پاکستان در چنین اوضاعی آنگونه که کارشناسان میگویند شروط تکراری برای حکومت طالبان میگذارد در خصوص فعالیت تحریک طالبان پاکستان و ضرورت جلوگیری از فعالیت آنان؟ نظر آقای غالب را در این مورد بشنوید.
به خاطر این که مثلا با خود مردم پاکستان، با دولت، اون افرادی که اونجا هستن یا افرادی که از بیرون بین المللی دارن نگاه میکنن، به نظر من یه چیزهای سوری بهش گفتن، چون این شرایط قبلا بود و این شرایط رو طالبان پذیرفته بود و اینا هم پذیرفته بود. الان در وسط اینا چی چیز هست که الان اون طالبان به اون وعده های خود وفا نمیکنند، یا این که دولت پاکستان به اون وعده هایی که به طالبان داده بود وفا نمیکنند؟ این بعضی چیزهایش گاهی گاهی ظاهر میشد، ولی اون شرایطی که خیلی تو بعضی از رسانه ها واضح شده بود، تو بعضی رسانه های پاکستان، بعضی روزنامه های پاکستان اومده بود، این شرایط به نظر همون شرایط قبلی هست، یعنی این شرط جدیدی نیست.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار تشکر می‌کنیم. نوبت می‌رسد به برنامه بعدی، سفر و چکر، به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صدیقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفری سبز داریم با شال شادا به افغانستان، جایی که طبیعت حرف اول را می زند. آسمان سخاوتمند و زمین سپاسگزار. به نورستان می رویم و امروز زیادتر از غذاهای این ناحیه می گوییم. بولانی نوعی غذای افغانی است که در پوششی خمیری در روغن سرخ می شود، که معمولا با تره یا گندنه، کدو و یا کچالو است. اما در نورستان بولانی هم متفاوت است.
خوبی باسی جان اینجا بخیر باشیم
بفرمایید
اینجا میشینی در نورستان دوستا هر جایی که ببینی همتون نان تاوهی برش میگن به می شکل پخته میشن خیلی خوشتم مزدار و یک بوی خاص خودش داره خیلی تشکر ولیکن بسیار زیاد زحمت کشیدین
زحمت چیز خوما کمی از غذاهای محلی یاد کردیم ما گفتیم که غذاهای محلی را به طور نمونه کمی ما یک معرفی کنیم
قربان شما
آماده ساختن
حالا اگر معرفیش هم برام بکنی خیلی خوب میشه
این بولانی را سه میگن این بولانی در همین چربی چیز است نیم همین چرب میدان میکنن کتی چارمغز
خب
او را داخلی چیز میکنن
در این بولانی ما بیشتر بولونی کچولو کدو گندنه خوردیم ولی بولونی که در بینش بادام و چارمغز است این بار اول است که ما میخورم
و چرب همین چربی و مالیات رو هم یک جا میکس میکنم باز
خو خیلی خوب بفرمایید بفرمایید نانم بخورین فوق العاده است دوستا چندین طعم یک جا شده و یک بولونی خیلی مزه‌داره ساخته خوشایند است خیلی تشکر از شما قربان زحمتایتان به خیر و سلامت باشین
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست
رونق مالداری یعنی لبنیات ناب و فراوان و نورستان این امتیاز را هم دارد.
در این خانه بسیار قدیمی، گلی و بسیار جالب در قریه دیوه ولایت زیبای نورستان آمدیم که یک خانواده در اینجا هست که برای ما یک صبحانه نورستانی آماده میکنه. این که شخص ما آماده میکنه، ما هم نمیفهمیم طرف از اونا تا اون وقت با هم یک جا زیبایی قریه رو میبینیم و بعدش هم ما رو همراه باشیم. حال در کنار کاکا علی جان و هیبت جان در خانهشان هستیم و اینا امروز بر ما صبحانه نورستانی آماده میکنن که چه قسم آماده میشم دیگر کاکا علی جان بر ما میگه
مسکه هست ماس هست
ماس هست
میزنیم باز مسکه میگذن
خب مشکلی هست که کاکا علی هست که نورستانی گپ میزنه و فارسی تو کم یاد دارنی شما باز بنا بگین که چی میگن سیز اما تو راحت نورستانی گپ بزنین معرفی کنین دیدم
چندک سوال کرده
ایره میگه چندک میگه
ایره در نورستانی چندک میگن
چندک میگن
در پوست از پوست گوسفند ساخته میشه
خب
ایره خوب جور میکنیم اول از پاکش میکنیم بعد جور میکنیم در این ما چی ماس میانداخیم اول که ماس که انداختیم یک 15-20 دقیقه او را خوب شور میتیم
امیر شور میتیم
ایرا که شور میتیم از او ماسکه جور میشه
از ماس مسکه جور میشه
ماس مسکه جور میشه پس فقط دوغ میمانه دوغ را میبریم در یک دیگ میاندازیم زیرش آتش میکنیم پس پروت جور میشه از که جور شد پس ایرا این ماسکه که خود کشیده بودیم او را میاریم از اون آتش میزنیم یه قروت رو در این ماسکه میاندازیم میخوریم
میخوریم صبح نورستانی بود خب از چی فهمیدیم که آماده شده؟
این صدایش بلند که شد میفهمیم که آماده شد از این خاطر که این ماسکی هست یک ذره دبل میباشه
خب
او این صدا نداره وقتی که دوغ جور شد دوغ بسیار چین رقیق می باشه و از این خاطر کمک صدا بلند میشه.
امیر خود تان دیگه می فهمین کمک که آوازش بلند شد شما میگین آماده شده
آماده شده
بسیار خوب. آل چی میکنیم؟
آلی کاغ آلی جانم دست خود شسته آمده بری امیتی میکشه و دیگه خرد جور میکنیم.
بسیار جالب از بخورتر من چقدر واقعا
وقتاً
برای جالب است که چقدر مزه خود داتی غذای طبیعی در نورستان، در قریه دیوه و با اینا یک جای
در خانه کاکا علی جان
در خانه کاکا علی جان.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است، سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
نام خدا. سلام، فرشته ممتاز هستم. به جاهای زیادی سفر کردم، سفرهای مسافرتی تفریحی مثل کابل با کنار و خیلی جای دیگه، اما سفرهای زیارتی مثل مکه و مدینه. سفر برای تفریح و باعث بشه که آدم با انسانها و رفتارهای متفاوت آشنا شود. روحیه آدم عوض میشه، آدم شاد میشه، در حال است و خیلی زیاده و با دیگر فرهنگ ها آشنا میشه. خدا نگهدار، متشکرم.
تشکر از شما و تشکر از شنونده های عزیز برنامه.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و از برنامه شما.
از برنامه سفر و چکر در خدمتتان هستیم دوستان و در این برنامه به نقاط مختلف افغانستان سر میزنیم و از شما هم تشکر میکنیم که با پیامک هایتان رونق بیشتری به برنامه خودتان بتین. با ما همراه باشید و پیشکشی امروز تقدیمتان.
در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیایا و قراری باشد. در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل منده فراری باشد، غم های سبیل من به فرار باشه. دمول قوتن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه. دمول قوتن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه. سر بزنن تا عشق بچه لعی شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود. تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند. دمول قوتن باز قرار باشه، دمول قوتن باز قراری باشه، قلبهای
میدانیم که همچنان سفر به نورستان و ماندن در این منطقه را خواهان هستید. پس تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان های وسیع، دره های عمیق و دامنه های سرسبز.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی آمدم تا شکفتنی باشم، با سپیدارها تنی باشم، مثل احساس در غزل جاری، چشمه در چشمه روشنی باشم. واژه از پاره های دل گیرم، تا که شعری شنیدنی باشم. بنام او که در بهاران با زبان گل با ما سخن میگه، خدای خوب و مهربان ما. سلام 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 به همه، به همه روی موج جوانی ها. عصرتان به زیبایی قنچه هایی که میخندن. بله، هوا خوب هست، ما خوبیم، جهان زیباست و هوای کمی گرم بهاری هم عصر ما و شما را زیباتر کرده و چای سبزم که امیال خوب میچسبه. دیگه قند و نبات و شیرینیگک و کلشام نمیخواید. قند لحظه های با همیست که ما و شما بر روی موج جوانی داریم با هم دیگه. امروز هم قصه های شیرین داریم، باشین با ما در کنار ما تا پایان. ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موبید تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، فاطمه صداتی میرتقی صدا بردار و خانم احمدی دستیار تهیه. همه ما امروز هم در آخرین روز کاری با اشتیاق و باز هم پر از انرژی به خدمت شما آمدیم تا این لحظات زیبای عصرگاهی هم برای شما زیباتر شود، هم برای خود ما.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی.
لحظات شاد و عصرانه ایتان را اینجا